دوستان این برنامه با اعلام ساعت 17:30 دقیقه دعوت میکنم با هم بشنویم.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یانستین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان و مخاطبین عزیز برنامه رادیو گفتگو. در خدمتون هستیم با گفتگو سیاسی امروز 29 مرداد ماه 1401 با موضوع برنامه ششم توسعه و عدم تحقق آن در زمانبندی مقرر. خوشحال و خرسندیم که امروز فرصت دوباره پیش اومده که در خدمت شما عزیزان هستیم. همطور که میدونید گفتگوی سیاسی هر روز ساعت 17:30 دقیقه از شبکه رادیو گفتگو پخش میشه هر روز و هر هفته و در ادامه میپردازیم به معرفی مهمانان ارجمندمون با توجه به موضوع برنامه که برنامه توسعه ششم و عدم تحقق آن در زمانبندی مقرر هستش. مهمانان ارجمندی دعوت کردیم که پاسخگوی سوالات و چالش های ما هستن. در خدمت جناب دکتر غلامرضا معمارزاده عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه واحد علوم تحقیقات. سلام عرض می‌کنم خدمتتون دکتر. اگر سلامی هست در خدمتتون هستم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و خوشحالم که درباره این موضوع مهم میتونم با مخاطبین محترم صحبت کنم.
زنده باشین. و در خدمت جناب دکتر کرم الله دانشور هستیم، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات. دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، بفرمایید در خدمتتون هستیم. یه سلامی هست.
من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و امیدوارم که گفتگوی مفیدی رو داشته باشیم.
زنده باشین، خیلی ممنون. خب همونطور که می‌دونید برنامه ششم توسعه از سال 96 تا کنون قرار بوده که مورد بررسی و مداقه قرار بگیره و اون رو به مرحله و منصه اجرا بذارن و مورد بررسی قرار بدن. به همین خاطر امروز به بررسی مهمترین چالش های برنامه ششم میخوام بپردازیم، ششم توسعه. و سوال اولمون از دکتر معمارزاده میپرسیم که برامون در مورد چالش های این برنامه صحبت کنن تا در ادامه مباحث بعدی رو در خدمتتون باشیم. بفرمایید دکتر.
حتما من یه خود شاید بخوام عمیق‌تر به مسئله نگاه بکنم.
بله.
دونید وقتی از چالش صحبت میکنیم بیشتر مباحث کارکردی و رفتاری مد نظر قرار میگیره، بلکه باید بدونیم که مشکل ما ساختاریه.
بله.
یعنی ما اگر در اجرای برنامه توفیق پیدا نمی کنیم، گام اول رو باید ببینیم که ریشه این از کجاست. خب ما از سال 1327 به روایتی از سال 1316 باید برنامه توسعه داریم. 5 تا برنامه توسعه قبل از انقلاب داریم، 6 تا بعد از انقلاب داریم. تقریبا هم همه اینا موفق نبودن. تقریبا نمیتونیم بگیم دقیقا.
تو این برنامه های توسعه اومن چند سال طول میکشه به منصه اجرا
برسه؟ اولا من یک ایراد کلی دارم که اصلا چرا ما حالا نمیخوام اینو بحث کنم چون بعدا عرض میکردم.
بفهم.
اصلا این عمر تعیین عمر برای برنامه خود جای سوال هست. وقتی که من بهتره خود باز مسئله بازتر کنم، وقتی از برنامه صحبت میکنیم از مدیریت استراتژیک صحبت میکنیم.
بله دقیقا.
وقتی از مدیریت استراتژیک صحبت میکنیم از محیط صحبت میکنیم و محیط هم اساس اطلاعاته. اطلاعات درباره معرفه‌های محیطی مثل چی؟ معرفه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیک، امنیتی و دفاعی. اینها چیزهایی که ما باید از محیط بتونیم دریافت کنیم.
آیدی تو خب با توجه به توضیحی که فرمودید از برنامه اولیه مقدمه بر اون داشته باشیم که فرمودید از بدو انقلاب برنامه اول توسعه شروع شد که الان ششمش هستیم. در مورد هر کدوم یه توضیح بفرمایید، حالا ببینیم به اهدافی که می‌خواستیم رسیدیم یا نرسیدیم.
ببینید از که به همین دلیل گفتم مشکل ما ساختاری است.
بله.
اصل 126 قانون اساسی صراحت دارد که برنامه، بودجه و امور استخدامی از مسئولیت‌های خاص رئیس جمهور است.
درسته.
ما میام از رئیس جمهور می‌خوام، رئیس جمهور می‌خوام که برنامه 5 ساله تدوین کنه. با مسئولیتی به عهده‌اش است. بعد می‌گذاره به عهده رئیس جمهور بعدی. قطعا رئیس جمهور بعدی اون علاقه و وابستگی رو به برنامه ندارد، چون خودش در تدوینش دخالت نداشته. حالا درست شما ممکن بفهمید که این قانون هست، همه باید اجرا کنن. ما شواهد بسیار زیادی داریم که برنامه اول وقتی که تدوین میشود، برنامه دوم کسی دیگه میاد خیلی بهش پایبند نیست، برنامه سوم همینطور، به خصوص برنامه چهارم همینطور. ببینید گاهی با برنامه با اناد هم برخورد میکنن. وقتی از 1384 سند چشمانداز میاد، سند چشمانداز یک سند بارادستی است.
بله.
هنگام تدوین برنامه واسه که بهش کاملا توجه بشود. ما دیدیم اصلا سند چشمانداز رو قبول نداشتن. ببین ما نباید انتظار داشته باشیم برنامه اجرا بشود. حس کردم این صرفا رفتاری نیست، بلکه یه مقدار ساختاری هم هست و حالت روانی هم درش وجود داره. یعنی من خود به خود میتوانم پیش بینی بکنم که این روال رو اگه ادامه بدهیم هیچ وقت برنامه ما موفق نخواهد بود. دو تا مسئله اینجا هست.
اگه پس ضمانت اجراش چی میشه؟ چه ضمانت اجرایی هستش که این قوانین به من سه اجرا در بیاد؟
ببینید اینکه قانون هست باید اجرا کنیم، درست است. اینکه اراده ای برای اجراش نیست، این هم واقعیت
بحث دیگه. بله.
و دیدید که رئیس جمهور اسم نمیخوام اینجا ببریم، رئیس جمهور اراده کرد که برنامه اجرا نکنه، سند رو ندید بگیرن. بعد اومد یک صفحه دو صفحه کاغذ داد به مثلا به مجلس. همین اینا واقعیت هایی است که نشان دهنده این است که مشکل از جای دیگه است و به اشخاص خیلی نمیشه اینو مربوط دانست.
درسته. خیلی ممنون دکتر، تشکر. خب آیه دکتر دانشور عزیز، شما نظرتون در مورد چالش های پیش روی برنامه توسعه ششم چیه؟ و حالا مقدمتا اگر بحثی از در خدمتتون هست.
من هم مثل آقای دکتر یکم خواستم به لحاظ تاریخی برگردم به عقب‌تر و یه خورده نگاه کنیم اساساً اصل چالش برنامه‌ریزی های توسعه چالش خود برنامه‌ریزی هست و سوال اینه که آیا فرهنگ، ساختار، تکنولوژی در ایران آمادگی برنامه‌ریزی رو داره یا نداره؟ آیا ما ظرفیت برنامه‌ریزی رو اهم از طراحی یا اجرای اون داریم یا نداریم؟ من یه وقتی مطالعه می‌کردم خاطرات ناصرالدین شاه رو که سفر کرده بود به اروپا، زرق و برقای اروپا، خیابان‌های با چراغانی و زرادخانه‌ها و عرض شود که قشون خیلی گسترده و کشتی سازی‌های مفصل و کارخانه‌ها و اینا رو داشتن، زرق و برق اروپا گرفته بودش و یه ملاقاتی می‌کرد با ملکه انگلستان. ازش سوال کرد که شما اروپایی‌ها چیکار کردید که به این سطح از توسعه رسیدید و ما نرسیدیم؟ جواب مختصر ایشون که در شرح خاطرات ناصرالدین شاه اومده گفته که ما اروپایی‌ها هدف‌هامون مشخصه، ما معلومه که به دنبال چی داریم می‌گردیم، و دوم این که برای رسیدن به اون هدف‌ها گام به گام جلو می‌ریم و گام‌های تعریف شده داریم و برای اتصال این هدف‌ها به این گام‌ها برنامه داریم و زمان و هزینه اون رو مشخص میکنیم. اما شما اولا هدف ندارید، فقط به همین امروز دون فکر میکنید، آیندهتون رو خیلی بهش توجه ندارید. دوم نحوه اجراهاتون جوری هست، نحوه اقداماتون، که یه شبه میخواید راه 100 ساله رو برید و فورا به ما برسید. و سوم برای همینا هم برنامه ندارید و نشون میده که ما در دوره قاجار اساساً برنامه‌ریزی نداشتیم، با وجودی که تفکر برنامه‌ریزی و علم برنامه‌ریزی یه سابقه حداقل 300 ساله داره به شکل امروزی اون، و امروز به عنوان یک شکل علم مدرن و پیچیده و عمیقی در اومده. و یا حتی مثلا در دوره پهلوی هم به این داستان میرسیم، ابوالحسن ابتهاج که رئیس سازمان برنامه بوده و نقش مهمی هم تو برنامه‌های توسعه قبل از انقلاب داشته و اساسا برنامه دوم رو ایشون شروع کرده بود، ایشون یه گروهی از امریکایی ها رو از دانشگاه هاروارد دعوت میکنه برای برنامه ریزی و مشاوره در ایران، به تعداد کارشناسای ایرانی رو هم میاره. تو خاطرات ایشون هم میاره که وقتی که این گروه محقق دانشگاه هاروارد داشتن میرفتن، تو گزارششون مینویسن که یه موانع اساسی وجود داره سر راه برنامه ریزی در ایران، که از اون جمله یکی اونی که ساختارهای مشخصی نیست و ساختارهای قدرت پنهانی وجود داره که داره اولویت‌ها و برنامه‌ها رو مشخص میکنه و تعیین تکلیف میکنه. به این پنهانکاری و روابط پنهان و عدم پاسخگویی ها باعث میشه که نظام برنامه‌ریزی در ایران شکل نگیره. و جالبه که ابتهاج از قول اونها میگه این مسائل وجود داره در الان و در آینده هم ادامه خواهد داشت. و حالا باید بیم توی بحث بعد از انقلاب. ببینید، من معتقدم که ما یه بار باید تو منطق و فلسفه برنامه ریزی و روش اون توجه کنیم. حتی برنامه های الان رو دارم میگم. من یکی مهمترین چالش ها رو الان میدونم. ما توی زمانی که میخواییم برنامه ریزی رو، برنامه ها رو طراحی کنیم، یه رویکرد کاملا لیبرالیستی داریم. یعنی به فکر توسعه بخش خصوصی هستیم، شفافسازی اطلاعات هستیم، به رسمیت شناختن مالکیت های خصوصی هستیم،
با دیده باز میشینیم،
با کلن میریم شاخص های لیبرالیستی رو دنبال میکنیم. وقتی وارد فاز اجرا میشیم کاملا میریم سوسیالیستی میشیم، یعنی به اسم منافع ملی همه چیز رو سعی میکنیم دولتی کنیم، نظارت های عمیق میکنیم، خصوصی های مردم رو، محرمانه های مردم رو تا آخر میکاویم، دنبال میکنیم حساب های شخصی مردم رو جستجو میکنیم، به شدت به دادن مجوزهای تولید و رونق کارخونه ها و بحث های کارآفرینی نظارت های عمیق و آزاردهنده ای رو انجام میدیم. و این تضاد دیدگاه در طراحی و اجرا یکی از چالش های جدی است که اجازه نمیده ما وارد بشیم به بحث برنامه ریزی. و یه نکته رو هم بگم، حالا اگر صحبتم طولانی نشه، که به هر حال این ما بحثمون یک بحث های ممکنه ما یک برنامه رو طراحی هم بکنیم، ولی وقتی به بحث اجرای اون برمیخوریم چالش های اساسی ما تو اجراست. و اجراها رو هم نمیشه ازشون الان ایراد گرفت و یا به گردن یک کسی انداخت. همین از ولی این مثالی که آقای دکتر زدن، ببینید دوره‌های ریاست جمهوری ما 4 ساله است. خیلی خوب، ما برنامه رو 4 ساله بنویسیم. یا مثلا در شرایطی که ما الان بحث‌های آینده نگاریمون، آینده نگریمون، پیشبینی‌های آیندهمون به دلیل تلاطمی که الان در سطح جهان وجود داره و اطلاعاتی که ما داریم وجود نداره و ما در یک کم ثباتی به سر میبریم، خب ما نیازمند این هستیم که مقاطع برنامه‌مون رو کوتاه کنیم. به عبارت دیگه من میخوام بگم که وقتی ما بخوایم برنامه توسعه بدیم، اول تفکر برنامه باید به وجود بیاد، بعد خود برنامه رو تولید کنیم و اجرا کنیم. و به همین جهت این تفکر بلند مدت اگر حاکم نباشه، برنامه‌های ما با شکست مواجه میشه. و روشن هم هست که هر کجا ما این چالش بلند مدت بودن رو بهش فکر نکردیم، آسیب دیدیم.
قدم‌های کوچکتر، اهداف کوچکتر. و
دقیقاً اصلا مدیریت بحران همین رو میگه. ببین شما الان وقتی یک کمیته بحران درست کردید برای کووید 19، یک کمیته بحران درست کردیم برای سیل و زلزله و فلان که به صورت دائمی شده در کشور ما، یک کمیته بحران درست کردیم برای مثلا بحثی جهاد سازندگی و فلان و مثلا محصولات کشاورزی و یه روز گوجه فرنگی، یه روز سیب زمینی، یه روز فلان اینها، اون وقت ما به دنبال اینیم که برنامه 5 ساله بنویسیم. خب ما باید الان به جای نوشتن حتی برنامه 5 ساله باید مدیریت بحران کنیم، برنامه کوتاه مدت بنویسیم. حتی به صورت اختصاصی ممکنه الان یکی از شنوندگان هم این رو از من بشنوه، یک سوال براش پیش بیاد که من معتقدم با توجه به این که میدونم تجربه دنیا الان هست، بعضی موقع بودجه سالانه رو، بخش‌های مهمی از اون رو 2 ساله و 3 ساله در بعضی از کشورهای دنیا تنظیم میکنن، ولی من معتقدم بودجه سالانه یک کشور ما رو باید تبدیل کنیم به بودجه‌های 3 ماهه. برای اینکه نوساناتی که ما در طول 3 ماه در کشور داریم گاهی در طول 10 سال در یک کشور اتفاق نمیفته و ما برای تسلط پیدا کردن بر موجهایی که به وجود میاد باید مقاطع زمانیمون رو کوتاه کنیم تا بتونیم مسلط بشیم بر این چالش های برنامه ریزی و اون رو جلوتر ببریم. شما ببینید مثلا قیمت دلار، قیمت شیر، قیمت سیب زمینی، اون چیزی که الان مردم باش در ارتباط هستن. و نکته آخر هم اینی که اگر ملاحظه بفرمایید، ما وقتی بحث برنامه ریزی رو میکنیم و یه افرادی میشنم، من همیشه از یک کلمات دهن پرکن و متنتن و ثقیلی استفاده میکنیم و مردم رو گیج میکنیم که نمیدونه ما راجب چی صحبت میکنیم. ما راجب همین صحبت میکنیم و آثاری رو که الان مردم حس میکنن، یعنی اینکه یک کسی احساس میکنه الان شغلش رو ممکن از دست بده، یک کسی احساس میکنه اگر پولش رو الان به میدان بیاره برای سرمایه گذاری دوچار زیان و ضرر میشه، یک کسی فکر میکنه که نمیدونه اگر یک درختی بکاره که قرار 5 سال یا 10 سال دیگه میوه بده الان سرمایه گذاری بکنه راجب اون یا راجب اون و یا ادامه تحصیل بده و یا ادامه تحصیل نده. نه. آثار عملی اون برنامه به فرمایش مقام معظم رهبری که از این عبارت سفره مردم استفاده میکردن و یه وقت توصیه میکردن به یکی از دولتها که شما نتایج برنامه را در لابلای کاغذها و اسناد نبینی، در روی زمین و در میدان و سفره‌های مردم ببین.
زنده باشین، خیلی ممنون. خب آقای دکتر معمارزاده، اشاره فرمودیم به زمان بر بودن برنامه‌های توسعه‌ای که حالا از اول انقلاب تا حالا داشتیم. می‌خوام ببینیم که برنامه توسعه ششم با این که حالا برنامه 5 ساله بوده، عمده‌ترین دلیلی که نتونسته به ثمر برسه و نتونسته به منصه اجرا در بیاد چه دلیلی بوده؟
باز برمیگرد به بحث محیط.
بله.
برنامه و برنامه ریزی نه ابتدای کاره نه انتهای کار، وسط کاره. پشت سر برنامه همونطور گفتم تحلیل محیط و اطلاعات هست و بعد کارم که دکتر اشاره کردن اجراست. اجرا به معنای عمل نیست، به معنای تمهید اندیشیست. یعنی ما برنامه می‌نویسیم ولی تمهیدات لازم رو شاید اون رابطه بین هدف و وسیله رو خیلی تبیین نمی‌کنه. بنابراین وقتی که مقدمه بر برنامه ما تمهیدات لازم نندیشیده باشیم، تحلیل‌های محیطی انجام نداده باشیم و روندها رو پیش‌بینی نکرده باشیم، از کجا مطمئن هستیم روند اقتصادی مثل روند اجتماعی مثل روند سیاسی هر دو آیندهشون یک تو قابل پیش‌بینی نیست؟ ببین ما بحث‌های آینده نگاری، آینده پژوهی، نمی‌دونم مطالعات روند، همینا رو داریم. اینا برای چی هست؟ برای اینکه من گفته بشه که بر حسب شرایطی که شما در این جهان هستی میتونی مثلا تحولات اقتصادی رو 2 سال آینده پیش بینی کنی، تحولات اجتماعی میتونی 5 سال آینده پیش بینی کنی و تحولات سیاسی مثلا اینطوری. هر کدوم اینا برای خودش یک به اصطلاح عمقی دارن برای خودشون. ما چطور میام همه رو سر جمع میکنیم میگیم برنامه 5 ساله؟
نظر شما مثلا دکتر، مثلا دکتر دانشور، این که بعد زمانش تقلیل پیدا کنه؟
ببینید الزام از تقلیل صحبت نمیکنه، متناسب سازی، متناسب با شرایط محیطی ما باید موضع رو تشخیص بدیم. من شاید مثلا، البته شاید اغراقه، شاید برنامه مسائل اجتماعی برنامه 10 ساله بریزم، هیچ ایراد ندارد، ولی مسائل اقتصادی نمیتونم 10 سال بریزم، برای من 2 ساله است. مسائل مثلا فرهنگی رو ممکن مثلا بلند مدت 6 سال بریزم، ولی همه اینها رو جمع کردن به عنوان یک بسته در یک برنامه 5 ساله در اختیار رئیس جمهور قرار دادن از قبل ما میره قابل اجرا نیست. چرا؟ چون تحولات پیش بینی نشده و مثلا فرض کنم همین نوساناتی که در جامعه وجود دارد، خب هم نوسانات سیاسی ما داشتیم، هم نوسانات امنیتی داشتیم، هم نوسانات اقتصادی داشتیم. بنابراین ساده انگاری است که ما فکر کنیم برنامه ریزی یک آغازی دارد و بعدم بودجه جدید. بعدم اشتباه دومی که ما فکر میکنیم این است که فکر میکنیم بودجه ادامه برنامه است. بودجه خود برنامه است. برنامه رو وقتی شما 5 سال می‌نویسید، سال اولش ازش جدا میکنه، باید بشه بودجه. ما برنامه رو گذاشتیم توی گنجه، اومده بودجه رو از نو می‌نویسیم. برنامه باید طوری، ما اصطلاح باشه، من مجبورم اصطلاح ترجمه غلطی که شده، اینکه برنامه 5 ساله داره اسمش پلنه.
بله.
پلن میگه گام هاست که میخوام در آینده برداریم، پروگرام نیست. پروگرام هست که میام اینا رو رقمی میکنیم و به اصطلاح به اعداد نزدیک، و بودجه است که اونو به ریال تبدیلش میکنیم. اینا همش یکی هست، اینا ادامه هم نیستن. ما برنامه رو میگیریم میذاریم توی گنجه، حالا میگیم براش بودجه بنویسیم. در صورتی که باید اون قسمت رو ببریم، ما به بعدم پیشنهاد دارم خدمتتون در آینده که باید اون سال اول برنامه 5 ساله رو ببریم، بگیم ببخش این بودجه ماست، سال دوم این، سال سوم، سال چهارم این. برای این و اون تنوع و اون به اصطلاح ناهمگونی مؤلفه‌های محیطی رو حتما باید درش ما راز بکنیم. علت عدم موفقیت برنامه شیشم هم دقیقا همین مسئله است. دقت کردید؟ بله. که ما نمیدیم تحولات، اطلاعات نداشت. ببینید بلای جان برنامه ریزی استراتژیک اطلاعاته. و کسی اینو میگن، کسی که اطلاعات ندارد حق برنامه ریزی ندارد. چرا؟ چون اون رو به قطرگاه میبره.
یعنی آینده بینی و آینده اندیشی خوبی
هم اطلاعات. بله، من همین رو برای تولید اطلاعاته.
یعنی پس هر چه کوچیک‌تر باشه زمان بندیش،
من نمیگم کوچیک، هر چقدر محیط قابل پیش‌بینی تر باشد برنامه بلندتر می‌شود، هر چقدر محیط غیر قابل پیش‌بینی باشد برنامه کوتاه‌تر باید بشود. و امروز ما می‌دانیم در چه زمینه‌های اطلاعات داریم، در چه زمینه اطلاعات نداریم. و این کارگروه‌های تشکیل می‌شن، خیلی هم نمایشی هستن و سمینار میدن اینا، باید برن دنبال این مسئله که من چگونه اطلاعات لازم رو در بلند مدت تر بتوانم برای مثلا مسائل اجتماعی پیش بینی بکنم، چه تحولات رو خواهد
داشت. اول زیر ساختش رو فراهم کنیم بعد بیام شروع کنم برنامه.
بله، بعد این نکته دومه که ببین باید بحث کنیم ارزش رقابتی. ارزش رقابتی میگوید که شما که منابع یکسان، منابع ثابت دارید، نمیتوانید همه رو یک جا اختصاص بدید. اینها با هم دیگه متعارض هستن. مثلا فرض کنید توجه بیش از حد به مسائل نظامی باعث افت اقتصاد شما میشود، مسائل بیش از حد به محیط زیست باعث کاهش مسائل اجتماعی شما می شود. بنابراین یک بحث هم اینجا ما داریم. یعنی اینها اطلاعات، نکته که میگم خیلی اساسی است، اطلاعات ضمنی که برای ما ابزار هستن متعامل هم هستن. و چون متعامل هستن یک به اصطلاح نتیجه تامل، یک چیز اضافه هم به تولید می کنند، اطلاعات ثانوی. اینها رو ما هیچ کنون ندیدیم و بایستی شکست بخوریم.
دکتر، حالا در مورد کشورهای حالا موفق توی بحث استراتژیک و عرضم خدمتتون برنامه نویسید یه صحبت بفرمایید و ببینید راز رمز موفقیت اونا تو بحث
جالب بود. اصلا اونا برنامه 5 ساله ندارن، برنامه 5 ساله ندارن.
یعنی چه برنامه‌ای دقیقاً دکتر؟ چند ساله هستش حتی اول برنامه‌شون؟
علتی که ما اسیر برنامه‌های 5 ساله شدیم طرح ترومن بود، رئیس جمهور امریکا. وقتی اصل چهار ترومن مطرح شد، اول اومدن سراغ روش‌های ابزاری، مثلا پس کنیم مورد منابع انسانی و فلان اینا، بعد دیدن نه ابزار چیزی، رفتن سراغ ساختارها. اومدن برای ما سازمان برنامه بودجه و سازمان استخدام اینا ایجاد کردن با این امید که ما بتوانیم اونجا برنامه خودمون رو انجام بدهیم. اون برنامه ترومن برنامه 5 ساله داشت دوش، خود امریکا برای 5 ساله نداره. اینو می‌خواستم بعداً بگم، الان خدمتتون میگم.
بله.
ببینید اگر ما حرف آخر اول دارم میزنم، اگر ما بیایم واقع‌نگر باشیم، برنامه 5 ساله با برنامه 1 ساله بودجهمون ادغام بکنیم، برنامه 2 ساله بدیم مثل رئیس جمهور امریکا، رئیس جمهور میاد 2 تا برنامه 2 ساله میداد میره. و خودش هم پاسخگوی طبق اصل 26 خودش پاسخگوی برنامه‌شه. ببینید خیلی روشنه. اصل 26 میگوید رئیس جمهور مسئولیت برنامه بودجه کشور رو داره. مگه میشه من برنامه بودجه کشور تدوین کنم بعد بدون تعبیر شما بگم شما اجراش کنید؟
دقیقاً همینطور دکتر. خیلی ممنونم از مطالب ارزندتون، شما در خدمتتون هستیم. گفتگو تلفنی داریم در خدمت خانم دکتر ریحان داوودی زاده هستیم، کارشناس مسائل سیاسی و فرهنگی. سلام از من خدمتتون خانم دکتر.
سلام خدمت جناب عالی و مهمانان محترم برنامه رادیو گفتگو و دستاندرکاران رادیو گفتگو.
سلامت باشین خانم دکتر. همونطور که می‌دیدید موضوع برنامه‌مون در مورد برنامه توسعه ششم و عدم تحققش در زمان‌بندی مقرر هستش. می‌خوام به این مطلب بفرمایید، مورد نظر بفرمایید، بررسی بفرمایید که کلی‌گویی که تو این برنامه هستش و حالا چون سند بالادستی هم محسوب میشه، می‌خوام ببینم چقدر با واقعیت‌های داخل کشور و واقعیت‌های اجرایی تطابق داره و این آفت کلیگویی تا کجا قابل بررسی و اون رو میشه اصلاح کردش. در خدمتون هستیم.
من خواهش میکنم. ببینید تعیین اهداف طبق اون صحبت فرمایش جناب عالی که فرمودید مقداری کلیگویی شده و یا کلیگویی میشه در تدوین برنامه، و حالا فرقی نمی کنه برنامه چهارم توسعه، برنامه پنجم توسعه یا برنامه ششم توسعه، یه مقدار باید آشنایی یعنی شناخت خودمون رو نسبت به برنامه بیشتر بکنیم. از این باب که ما اگر برنامه رو تهیه و تدوین میکنیم در حالا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا مراجع بالادستی، برنامه طوری تهیه میشه که خب به صورت یک سند بالادستی قرار بگیره، اما در مرحله اجرا که میخواد به سازمان ها و دستگاه های دولتی و یا غیر دولتی ابلاغ بشه، اون آموزش لازم رو به دستگاه های دولتی یا داده میشه یا داده نمیشه. معمولا دستگاه دولتی اون سند رو به عنوان یک سند آرمانگرا و غیر قابل اجرا میپندارن. این یه مقدار روی اسناد یا روی برنامه های توسعه که تهیه میشه یه مقدار باید تئوریزه بشه، جلسات گفتمان با خود رؤسای دستگاه ها، مدیران دستگاه ها و همچنین جوامع دانشگاهی جلسات گفتمان گفتگو باید حتما انجام بشه، به خاطر اینکه موضوعات و اهداف برنامه ریزی برنامه توسعه تئوریزه بشه و شکست بشه، یعنی اینکه خورد بشه، از اون حالت کلیگویی خارج بشه، یعنی قابل دستیابی بشه اهداف. اگر برنامه اون حالت، من خیلی کلی خدمتتون عرض کنم، به سه تا قسمت کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت تقسیم بکنیم برنامه های توسعه‌ای که برنامه ششم، هفتم یا و همینطور برنامه هایی که آینده میخواد برنامه‌ریزی بشه، این یه مقدار کار خیلی زیادی روش میخواد انجام بشه از طریق خود دستگاه ها، چون برنامه توسعه یک برنامه استراتژیک و مسئله محور هستش، یعنی یک برنامه کلان نظام در حقیقت هستش. وقتی که ابلاغ میشه به دستگاه، اون برنامه باید توسط اون دستگاه یا حالا اون جامعه سازمانی حتما بیادش استراتژی و راهبردهای خود بومی سازه شده خود دستگاه انجام بشه، عوامل داخلی و عوامل خارجی محیطی اون دستگاه بررسی بشه، در حقیقت استراتژی ها و یا راهبردهای برنامه اولویت بندی بشه. بعد از اون مشکل عمده‌ای که ما در حقیقت در اجرای برنامه داریم، یعنی برنامه به صورت استراتژیک تهیه میشه، اما مرحله اجرا که میرسه یه مقدار میره توی، به قول فهمش آقای دکتر، میره توی کتابخونه ها یا اون کمد های سازمانی قرار میگیره. علت مشکل عمده ما در ایمپلیمنتیشن یا پیاده سازی برنامه هستش. ما در پیاده سازی برنامه یه مقدار مشکل داریم در سازمان های حالا دستگاه ها و سازمان های خودمون دولتی و یا غیر دولتی، خصوصی فرقی نمی کنه. در حقیقت ما فرق بین پروگرام و پلن رو نمیدونیم تو دستگاه ها، یعنی اون رو باید قطعا نیاز به آموزش دقیق داره که ببینید که برای هر برنامه استراتژیک یا باید حتما پلنی تهیه بشه. فکر میکنن یک پلن باید تهیه بشه، در حقیقت که پلن A و B و C یا اینکه پلن یک، پلن دو، پلن سه، همینطور مرحله مرحله قدم به قدم باید برنامه تئوریزه و خورد بشه. بودجه هم ببینید، ما یک مشکل عمده هنوزم درگیر این فاز هستیم توی دستگاه‌های دولتی. بودجه مبتنی بر چه داره بودجه تعلق میگیره به دستگاه‌ها؟ ما برنامه رو می‌ریزیم که بودجه مبتنی بر عملکرد باشه. بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، این اصلا یک موضوع مهمه. آیا انجام شده؟ یعنی ما این برنامه‌ای رو که انجام دادیم مطابق اون بودجه لازمی که به ما تعلق گرفته تو اون دستگاه مبتنی بر برنامه ما بوده؟ این یه مقدار نیاز به بررسی بیشتر، یه مقدار کار بیشتر هستش، یه مقدار آموزش تخصصی، چون ببینید لازمه توی دستگاه ها. من یک مورد خیلی مهم رو خدمتتون عرض کنم که در اجرای برنامه متاسفانه کارکنان یا مدیران ما هنوز اون فرهنگ برنامه ریزی یا برنامه نویسی رو ندارن.
درسته.
شما اصلا این یک آفت خود برنامه توسعه هست، اصلا نیازی نداره که ما بخوایم بگیم که این برنامه چرا به این شکل اجرا شده، چرا